سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 146.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تبریک مجدد بابت دید سعید قدیر و عرض تبریک بابت روز میلاد حضرت مصعب جعفر علیه السلام. عرض تبریکی داشته باشید محضر امام عصر به مناسبت عید قدیر و عید میلاد جدشون حضرت امام کاظم علیه السلام، با ذکر یک صلوات بر محمد آقا.
اللهم صل على
بحثی جلسات قبل داشتیم درباره رویکرد تربیتی اسلام در برابر متجاوزین که واژه خیلی شفاف و روشن این عبارتی که به کار بردم واژه بردهداری که در موردش مختصری یا بفرمایید مفصلی صحبت شد. بعد از اینکه این ماجراها نقل شد اتفاقی برای ما افتاد در چهارشنبه شب، اتفاق ویژه به حسب ظاهر ناگوار ولی در باطن واقعی شیرینی بود که ربط به بحثمون داره. من میخوام ارجاع بدم به این مسئله روشن و جذاب. بعضی دوستان، یعنی این چندی ما مطرح شد که آقا این رویکرد خشونت آمیزی و با فطرت تناسب نداره، نحوی برخورد با دشمن و در جنگ و شمشیر و چه و اینها، که البته قبلا باز مناسبت این بحث ها شد، این جلسات هم بحث های مطرح شد. اتفاق برای ما افتاد چهارشنبه شب. من قصد ندارم واقعا رو مطرح بکنم چون حالا نه به درد شما میخوره نه خیلی برای خود بنده خوشاینده دوباره یادآوریش، ولی نکته چون توشه من اینو خیلی سبب سنگین کردم که اینو بگم نگم، دارم این نکته ارزش رو داره که به خاطرش این خاطره مطرحش. ما چهارشنبه شب جلسه بودیم و سخنرانی داشتیم. بعد از جلسه با خانواده، همسر و فرزندانمون داشتیم برمیگشتیم سمت منزل. یه مسیری که بلدم نبودیم، یعنی با این ویز زده بودیم، از شانس و ویزمون اون لحظه قد شد و آدرس رو اشتباه به ما داد، یعنی کوچه که اصلا نباید میرفتیم به ما آدرس داد، یه کوچه فرعی تنگ یه منطقه سمت منطقه کلاه دوزان بود. وارد کوچه شدیم و صدای از سر کوچه ماشین اومد، داد زد که برو عقب، برو عقب تو کوچه نیم. بعد ما تا من دنده عقب بیان از جلو محکم اومد خامون ماشین رو فهمیدیم که این فراریه، فرار. حالا فهمیدیم که این آدم گواست و جانیه و در حال فرار بوده، اومدیم راشو بستیم. بعد تا این به ما زد ماشینش متوقف شد، یه ماشین هم پشتش دنبالش بود، اون ماشین پشتی هم بارندش پیاده شد، با چوب زد توی شیشه و به منم گفت تو هم بریش اونو بگیریمش. ما ماشین رها کردیم وسط کوچه، پیاده شدیم اونو بگیریم. این دنده عقب باز با سرعت برگشت، با سرعت بیشتری اومد، هی زد به ماشین ما، زد 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 ماشین رو تای کوچه پرت کرد به یه خونه، زد در خونه و در. خب حالا ما همسرمون با سه تا بچه کوچیک تو ماشین، این صحنه بسیار ترسناک واقعا، که حالا بچه ها که جیغ میزدن از گریه و خانواده هم به شدت ترسیده بود. و شماره رو برداشتیم زنگ زدیم پلیس، پلیس اومد استعلام کردن ماشین سرقتیه، دستمون به جای بند نبود و بماند همسایه محترم هم دوست داشتن در حق ما گفتن که خسارت در پارکینگ هم باید بدی که زدی در پارکینگ رو خراب کرد. این هم از لطف دوستان و تشکر بیجم از راهنمای رانندگی داریم که یک ساعت نیم ما معطل کرد و نیومد که کوکی بکشه و مجبور شدیم که ما خسارت رو عهده بگیریم. در هر صورت یه چیز جالبی که این وسط پیش اومد، حالا این یه فیلم سینمایی بود، واقعا یه فیلم سینمایی. بچه‌هامون گفتن ما این فقط تو فیلم‌ها دیده بودیم و واقعیتش هم دیدیم. و خیلی زوایای عجیبی داشت برای خود من. هی میشم تحلیل می‌کنم که اون گوشه‌اش چقدر نکته داشت، اون گوشه‌اش چقدر نکته داشت، چقدر نکته داشت. و این بلای بسیار سنگین رو واقعا خدا رد کرد. اونم دلیلی داشت. یه اتفاقی زهدش افتاده بود که این دفعه بلاش رو به اینه دیدن. یه چیزی جالبی که داشت بود که خب خیلی از اون افرادی که تو محل بودن دیده بودن صحنه از منظرشون و اینها همه شون سرصدا درگیری بود، همه بودن تو کوچه یا بالا میگید. بعد همه اینا متفق به یه چیز بودن. حالا اون راننده هم که همینجور میزد و در میرفت و جلوتر رفتیم چند تا ماشین دیگر رو زده و حتی آدم ها رو میخواست بگیره تا فرار کنه. حرف همه این بود که آقا اینو باید بگیرن. حالا اصطلاحات مختلف بود، واژه هایی که به کار میرفت من به کار نمیبرم، فاصله نمیشه و فیلتر کرد که این چه نحوی باید اعدامش کرد من نمیم. فقط اون کلیتش این بود که اینو باید بگیرن اعدامش کنه. همه با هم متفق بر این بودن اینو باید بگیرن اعدامش کنه و همه هم مصر به این بودن، گفتن این اصلا نباید بری باشه یه ثانیه. خیلی برای من جالب بود، ما چون بحثایی داشتیم بعضی میگفتن آقا این فطرت اجازه نمیده اینجور برخوردایی رو، دیدم نه اتفاقا من تو متن واقعی دیدم نه فطرت مردم قشنگ دست هم اومد که دقیقا فطرت اینو اجازه میده. بعد برای من خیلی جالب بود که ما این بحثی که داریم قرآن و اسلام لزوما برخورد بازدارنده شدید نمیخواد داشته باشه، یه مرحله از این بالاتره، رویکردش رویکرد تربیتیه. یه مرحله اینه که بازدارندگی داشته باشه جرم اتفاق نیفته. خب اینو الان همه دنیا فهمیده، ما کاری بکنیم که وقوع جرم هزینش برای مجرم زیاد باشه، این میشه پیشگیری. درمان مرحله بعد از پیشگیری و نباید ما بزنیم که اتفاق بیفته که درمان کنیم، قبل از اینکه اتفاق بیفته باید پیشگیری کنیم. اینا دیگه همه فهمیدن. ولی قرآن یه کار دیگه ای، اسلام یه چیز دیگه ای دستور داده. خیلی جالبه. ببین اصلا از این زاویه تا به این مسئله نگاه کردی؟ با یک خانواده مجرم در این حد که طرف به خودش اجازه داده بیاد به شما بیسته بجنگه و شما رو بکشه، چه برخوردی رو تجویز میکنه؟ میگه اگه تو معرکه بوده، حالا من براتون آوردم متنش از علامه حلی و شیخ طوسی که اینا نحوه برخورد رو چطور تبیین میکنن، تو معرکه بوده خب باش درگیر شدی و پسش زدی در رفته وایستاده، اگه تو معرکه گرفتی که حکمش روشنه، یا تو جنگ بوده ولی جنگ خوابیده بعد حالا دستگیرش کردی، خب او رو ما عرض کردیم بردهداری به این نیستش که به بیگاری بکشی یه آدمی رو در حد مثلا گاو و الاغ با این بیاری که این مثلا کارهایی برای خودش بشه. نگاه اسلامی نیست، نگاه اسلام تربیته. برای تو خوندم جلسات قبل، میگم مثل بچه خودش باش برخورد میکنی. باید بشه آیه قرآن داریم تو سوره نور میفرماید که اگه کنیز خوب دارید و صالحین من عبادکم و امائکم و انکه الایام منکم و چیه اون آیه من از صالحین چیه؟ آیاتی که حفظه هم وقتی میخوام بخونم نصف نیمه میشه و صالحین من عبادکم و امائکم. خیلی عجیبه، اکثر مردم اینه در مورد بچه هاشون عمل نمی کنن. میگه باید از میدونیم ما چیزی به اسم نکاح دستور بهش نداریم، از یه آیه داریم فهمی که هم آتاب لکم که ادامهش رو نمیشه خون تو خانما میزنن که عرب و سلاس و رو که نداریم که اونجا سفارش کرده زم نگیریم. حالا ما موقع نداریم که ما گفته عددش اونجا مهم بوده که چند تا بگیریم، با اونش کار نداریم. اصل دستور نکاح مستحبه، یه چیز دیگه واجبه، اون چیه؟ انکاه که واجبه. انکاه یعنی چی؟ به ازدواج در آوردن. بعد میگه که شوهر بده، زن بده، بچه تو فقط نه و صالحین من عبادکم و امائکم، این کنیز و این برده رو تربیتش کن، بعد خودت هم همسر براش انتخاب کن. خیلی جالبه، نگاه یه نگاه تربیتیه. خب حالا این توی خانواده ایه که اون خانواده محل جرم بوده، نگاه دیگه پیشگیری هم نیست، بالاتر از اینه. میگه همسر و فرزندش رو هم تحت تربیت داشته باشه. عرض کردم همسر رو میتونی شما زوجیت اون رو تایید بکنی، میتونی همسر اون کسی که من تو میدون جنگ گرفتم و همسر اون هم باقی بماند. همسر یعنی اون همسر و فرزندش هم با هم بیان در اختیار شما برن. حالا قوانینی که هست عنوان بردی به عنوان خیلی تند و تیزیه، رکیکی، آدم وقتی میشنوه تنش میلرزه، خب داری برده میگیری، ولی واقعا برده داری اسلام برده نیست، تربیت، تحت تربیت گرفتنه. این دوران کامل اصلاح و تربیت رو دیدی اصلا نگاه اسلامی هم چه نگاهیه؟ نگاه زندانداری نیست. یکی از مشکلات بزرگ کشور ما الان بحث مشکل زندان‌هامونه. طرف مهریه نداشته بده انداختن زندان. بعد خب این زندان کیان؟ نه اون سلول بغلی، بابک زنجانیه، اون یکی شرایط جزائریه، این یکی نه چیچیه، اون یکی خفاش شبه. این آقا مهریه نداشته بده انداختن زندان. بعد این تازه میره کارا رو یاد میگیره اونجا. فراغو من شنیدم و دیدم، میگه طرف رفته بود اصلا یه دوره کارآموزیه. الان شما بعضیتون دوره کارآموزی رفتید سالستون، دوره کارآموزی خلافکارا تو زندانه. میره قشنگ دو ماه سه ماه بغل اینا میشینه، تازه میفهمه چه کاری میتونه بکنه که حالا انجام نداده. نون مفتی هم که بهش میدن، پناهگاه هم که بهش میدن، جا هم که بهش میدن، بغل بقیه خلافکارا میذارنش. خیلی چیز بدیه، خیلی افتضاحه. چکش مثلا بی محل بوده، پاس نشده. دیدید این برنامه ماحصل آوردن من خدا رو دست چکش رو دزدیدن. آدم واقعا جگرش کباب میشه وقتی اینو میبینه. یه پیرمرد موجه مبدل، من اول تلویزیون روشن کردم امروز مثلا ماحصل رو نگاه نمیکنم، تلویزیون اصلا کلا نگاه نمیکنم. بعد حادثه یه لحظه زدم شبکه 3، فکر کردم پدر شهید آوردن. گفتم بشن اینو پدر شهید چی میگه؟ بعد گفت خب حاج آقا بفرمایید چی شده فلان. گفت دست چک منو دزدیدن، رفتن با همش چک کشیدن، من انداختن زندان. من همینجوری چشم چهار تا شد. اون بنده خدا این پیرمرد دست چک دزدیدن. خیلی بده این قوانین و این نوع نظام قضایی و جزایی، خیلی فاجعه است. البته چاره‌ای هم نداره این بندگان خدا. قطعا دوران امام زمان این سیستم عوض خواهد شد. یکی به خاطر چک میگیرن میندازن زندان، اون پیرمردی که 80 سال با آبرو زندگی کرده سر این اتفاق بره بغل اون که 80 سال قلطاق بوده، بعد 80 سال گرفتنش، این دو تا رو هم یه جا بندازن. خیلی چیز فاجعه ایه. نگاه چیه؟ نگاه اینه که آقا تازه تو اون انسان نشه میشه که اون درنده‌ای که از فضای معرکه و جنگ گرفتی رو میاری بغل آدم میذاری. چهار تا آدم مؤمن صالح اینا رو میگیرن تربیتشون میکنن. من با خودم فکر میکردم، گفتم که حالا این شوخی ها، دوتا شوخی میخوام داشته باشم اینجا، یکیش همون خودم و یکیش عمومی، حتی نبدارم به شما ربطی ندارم. گفتم که آقا یکاش برام میگرفتم به عنوان برده مثلا میبردن تو خونه آیت الله به با بهجت مثلا برده ایشون میشد. خیلی میچسبید اون تربیت، مثلا اونم تربیت میگه مولا بود دستور میداد بشین پاشو برو بیا، اموال اونم کلا در اختیار بودش، کاری نمیتونستید بکنید. خیلی اصلا ببینید این یه عزت در واقع، یه کسی که درنده بود تو میدان جنگ. حالا این ماشینی که به ما زد در رفت واقعا خود بهش اعدام نبود، ولی همه حق بوده بریم بگیرن اعدام کنن. حالا اون آدمی که اومده وایساده از مسلمین کشته یا حمایت کرده لوجستیک بوده، اینی که واقعا خود بهش اعدامه، اینو میگیره میاره تو خونه مؤمنین میگه بگیرین تربیتش کنه. چون خانواده‌اش هم خانواده‌ای که محل جرمه، اولا اینا رو اصلا جدا نکنید، مرد جدا زن و بچه جدا، زن و بچه‌ش هم میان تو همین خونه. بعد اون خونه جرم‌خیزه. خب دوباره از کجا معلومه که بچه‌ داره نره راه بابا رو ادامه بده؟ انگیزه هم اتفاقا داره، باباشو که گرفتن بردن، این بچه هم انگیزه داره برای اینکه انتقام بگیره بیاد راه بابا رو ادامه بده، بچه‌ش هم بخونش فرد بیه. نگاهو ببینید چقدر متفاوته. یعنی اینی که به عنوان نقطه ضعف اسلام تعریف میشه بحث برده‌داری، تو اینکه نقاط قوت بسیار زیبای اسلامه تو نحوه مجازات و برخورد. شوخی دومی که میخوام داشته باشم اینه که آدم‌هایی که مجاری ادراکیشون فعاله، با مجاری ادراکی زندگی میکنن، تربیت میکنن کسایی که فقط با مجاری ادراکی زندگی میکنن. یه اون با غیر از چیزی، غیر از اینها، نه درکی از اینها دارن، نه فهمی از اینها دارن، از غیر از چکم و شهوت هیچی نمیفهمن. اینو بیاری تحت تربیت این انسان صالح، مجاری ادراکیش فعاله، این تربیت میکنه، این آموزش میده. این مدل مدلی که بوده که خود اهل بیت خیلی ازش استفاده کرد. امام سجاد علیه السلام چندین هزار برده این شکلی داشتن. حالا امام سجاد که خودشون که نمیجنگیدن، ولی بنی امیه درگیر بودن. یکی از نکات جالب هم اینه که این بنی امیه که دشمن اهل بیت هم، اینا مرزداراشون امام سجاد دعا میکردن. دیدید توی صحیفه سجادی دعای برای مرزدارا، این مرزدارا مثلا کی بودن؟ سپاه قدس بوده مثلا، حضرت مثلا برای سپاه قدسی ها دعا میکردن. این مرزدارا مرزدارای بنی امیه بودن، حضرت برای اینا دعا میکردن. بعد اینا برده میگرفتن میآوردن تو شهر میفروختن، حضرت برده که اینا گرفتن میرفتن میخریدن. یکی از این درده ها رو امام سجاد تربیت میکنه، میشه ابو خالد کابلی، منطقه کابل. این ابو خالد کابلی، اینا بخشی که قریب بین ما کم شنیدید. ابو خالد کابلی کیه؟ در روایت فرمود هر امامی روز قیامت وقتی محشور میشه حواریونی داره، یه تعداد اصحاب خاص داره با اینها محشور میشه. مثلا امام حسین با 72 شهید کربلا، امام سجاد 3 تا یار داره روز قیامت و اقلهم ناصرن روز قیامت. خیلی قیامت عجیبی. ما این بخش بهار رو درس میگرفتیم، مباحث مربوط به معاد رو از استادمون درس میگرفتیم، استاد نازعلان طباطبایی درس گرفتیم این بخش. بعد این روایت وقتی رسیدیم تو معاد، معاد بهار، من واقعا جا خوردم. یادم اونقدر که یادمه حاشیه‌اش هم نوشتم. می‌فرماید که روز قیامت اون امامی که کمتر از همه یار داره امام سجاد علیه السلام. کم یارترین امام، اقلهم ناصرا، از همه ائمه تعداد یارانش کمتر، 3 تا یار داشته، یکیش ابو خالد کابلی بود. این ابو خالد کابلی رو حضرت تربیت می‌کنن، می‌فرستن این منطقه شرق ما، منطقه افغانستان و پاکستان که بخش عظیمی از ایران را هم موقع شامل می شده، بسیاری از اینها تربیت شده هم یه نفر هست. این بحث بردیداری چیز ساده نیست، خیلی پیشیده فوق‌العاده خوبیه، چیز خوبیه. بعد سمون نیست داریم که آن بخش هست. گفتم یه جلسه به تو، جلسه اول که ما رو مطرح کردیم حجمه شد، خیلی از دوستان شاید نبودم جلسه، حجمه شد اینجا. خیلی هم گفتن آقا اینا باگ اسلام، اینا به چی میگی؟ اینا ما یه سرفگندگیه. من عرض کردم ما اینا به عنوان افتخار میگیم، یکم مطرح بکنیم ببینیم چقدر جذاب بود. درسته امام کاظم علیه السلام مدل تربیتشون این بوده، مدل تربیتی اینه که شما بیاری طرف میشه یک انسان صالحی. خب البته بله، هیچ کی پیدا نمیشه که علکی حاضر باشه خرج کنه. من نوخور اضافی 10 نفرم رفتن جنگ گرفتن بیارن اینجا نونشون هم من بدم. خب خیلی یه سری کارم باید از آدم بکشم دیگه. اینی که اموالش در اختیار منه به اصطلاح فقهی محجوره، محجور با هجیمی، حجر داره، نمیتونه کار بکنه. اگه کار اقتصادی هم بکنه میاد تو جیب من. اینا به عنوان سوبسید برای اینکه من اینو تو خونم داشته باشم، بیرونش نکنم. خب من میخوام اردوگاه را بندازم، الان کاری که با اسرا میکنم خب غلط هم هست. اردوگاه را میندازم، مرکز فتنه میشه خود اون اردوگاه، نوخور اضافی تربیت میشه، بعد از اون اردوگاه هم تازه همه دشمن هم میمونن. شما میمونی چیکار کنی؟ فقط یه ابزار میشه دستت برای اینکه موقع تبادل 4 نفر بدی مثلا 4 نفر بگیر. نگاه اسلام خیلی بیش از این حرف هاست. میگم خونه تربیتش کنی، این حرف رو چش نخورده، بیا تو خونه تو. امام سجاد علیه السلام چه شکلی تربیت میکردن؟ اینایی که شنید دعای ادعیه صحیفه سجادیه و گریه مداوم امام سجاد در ابا عبدالله، این مدل تربیتی امام سجاد بوده. این که این قالب این خونه اینا تربیت میشدن، غلام، کنیز، عبد. برای امام سجاد علیه السلام آب میابرده، حضرت گریه میکردن، غذا میابرده، حضرت گریه میکردن. بعدی سوال میشده براش آقا چرا حضرت گریه میکنه؟ 30 سال 40 سال مدام کار حضرت اینه. این غلام هم جدید به جدید می اومدن، حضرت فقط شب عید فطر چند هزار تا از اینا رو آزاد میکردن، به مناسبت های مختلف آزاد میکردن، عید غدیر آزاد میکردن، هر مناسبت میشه آزاد میکردن. آره نسل جدیدی می اومدن، بعضی از اینا که قدیمی تر بودن یا اهل خونه بودن توضیح میدادن. خب حالا این همه، بعد اینا اکثرشون هم مال کشورهایی که اسلام به اینا نرسیده، یا مال شرقن، یا مال دیلمن، یا مال خزرن، یا مال آفریقان. بعد این آقا آزاد میشد برمیگه شهرش، مثلا همین ابو خالد کابلی. وقتی برمیگه شهرش، گنجینه ای از معارفه، میاد تو منطقه تبلیغ میکنه. بعد شما میبینید این مدلیه که امام سجاد عبد داره، بعد به عبدش نمیگه بالا چشت ابروه. واقعا بعضی چیزا تو آدم براش اتفاق میفته. من همین ماجرا که برام پیش اومد گفتم من این بابا رو فقط ببینم از باب اینکه این بچه‌ها منو ترسونده، میخوام یه فصل بزنمش. بعد چون این امام سجاد عبد دارن تو منزلشون، طرف کباب درست کرده، اینجوری تو روایت اهل بیت خیلی به کباب عنایت داشتن حتی قبل از تحریم ها بوده روایت هم زیاد داریم، کل الکباب روایت داریم که کباب بخورید. کباب یه بابی هستن داریم در روایات، باب و استحباب اکل الکباب، مستحب به کباب بخورید، ناشتا کباب بخورید، کباب ناشتا خیلی خوبه، صبح خونساز، مشکلات روانی روحی فلان. نه حتی عرض کردم اونو قبل تحریم هست، الان بوش هم بهتون بخوره فکر کنم یه کارهایی بالاخره براتون داشته باشه. بعد این کباب درست کرده بود، اومد این کباب رو رد کنه، سیخ دستش بود، این سیخ دستش افتاد، نوزاد یا بچه کوچیک امام سجاد علیه السلام رو زمینش بازی میکرد، سیخ افتاد رو سر این بچه، بچه جا به جا مرد. حالا من شما چیکار می‌کنید؟ از میدون جنگ برش تشه و بردی تو خونه همونجا و میگرفتن اعدامش میکردن، مثل همین که اینا گفتن و میگرفتن اعدامش میکردن از همون جایی که اینا میگفتن اعدامش نکردن، اومده تو خونه بچه تا زده کشته. این تا امام سجاد رو دید حضرت چهرهشون برافروخته شد، این آیه رو خون بل کاظمین الغیظ، حضرت سکوت کرده، اعدامش رو خون بل عافین عن الناس، حضرت فرمودن بخشیدن. آخر آیه رو خوند والله یحب المحسنین، حضرت فرمودن آزادی برو. نوع نوع برخورد شما ببینید خیلی عجیبه، یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم، واقعا آدم قرار بگیره. حضرت اونی که عبدشون رو صدا کردن دیدن جواب نمیده، دوباره صدا کردن جواب نمیده، بار سوم اومدن بالا سرش گفتن شما که بیداری مشغول استراحت هم نیستی، حالا ادب رو ببینید، ادب برخورد رو ببینید. ما الان کارفرما با ارباب رجوع به فوش میبنددش، حضرت با عبدش ببینید چجوری برخورد میکنه. واقعا همه ما احتیاج به تربیت داریم، تعارف نداریم. نشد شما که خوبید، خودم عرض میکنم همین که میگم مای بهجت بیاد من رو بردگی بگیره برای اینه که تربیت کنم ما رو. این کتاب چهار جلد کتاب چاپ شده تازگی دفتر نشر آثار اطلاع بهجت، من فکر میکنم خیلی از آقای بهجت چیز بلدن، بالاخره با شاگردان ایشون 88 داشتیم سالها و خیلی چیزا رو سینه به سینه شنیدیم، احساس میکنم اینو لبریزیم دیگه، چه از آقای بهجت بوده بلد بودیم. این چهار جلد که چاپ شد البته دو جلدش فعلا براتون سر بخونم، این این بهشت و آن بهشت و ذکرها فرشته اند و دیگه دو تا کتاب دیگه هم هست، اینا رو چاپ کردیم، فتاوا کتاب هم داره، خیلی کتابای زیبایی، همین دوستان خودمون فکر کنم اینجا کتابو اوردن میفروختن. اینو که خوندم تازه دیدم از یه بچه چی بلد نیستم. بعد نحوه برخورد این آدم با بقیه، همسایه‌اش مثلا عزادار بوده چند شب گریه می‌کرده، فاتورو می‌کشید رو صورتش گریه می‌کرده، می‌خواد میگه نصف شب دادم در می‌زنه درو واکم نامه بچه‌ت مثلا نیم ساعت نشستم من دلداری دادن رفتم تو خونه. نیاز به تربیت داریم ما. حالا ما همسایه مرده سر صدا می‌کنه ماشیناتون رو جلو خونه ما نذارید، بابا این آدم از دست دادن اینا، ماشیشون کجا می‌بره اینا شهرستان اومده، این آدم بعد کسی دفن کردن اینجا باشه هرچی به دای واقعه ما، آقا ماشین من زده من یکی بار همدردی کنه با من که ماشین من خورده، به ما ربطی نداره، ماشینت خورده به در ما باید خرج کنه درستش کنه. همه احتیاج به تربیت داریم، یه دوز درندگی ها فقط فرق میکنه، یکی خیلی درنده است یکی حالا واسه ده دست هم خیلی که میتونه میدنه، این هم با تربیت بشه. بعد امام سجاد علیه السلام اینو بگم عرض من تمام معطلتون نکنم، حضرت فرمودن که شما مشغول استراحت هم نیستی، مشغول عبادت هم نیستی، چرا جواب ندادی من چند بار شما رو صدا کردم؟ حالا جواب ببینه، همونجور که نشسته و لم داده و گفتش که میدونستم هرچی هم شما صدا بزنید من جواب ندم شما با من کاری نداری. دیده دیگه این خانواده رو میشناسه، حالا امام سجاد چیکار کردن؟ آها حالا اون رو ندیدی. میگه حضرت رفتن سجده شکر گریه کردن، گفتن خدای از تو ممنونم که علی ابن الحسین رو در نگاه مردم طوری قرار دادی که کسی از اون نمیترسه. یعنی نام این نسیمی از اینا رو با اون خود از موسی بن جعفرم بگم حق امروز رو تا یه حدی ادا بکنی، اون زن بدکاره رو فرستادن توی زندان موسی بن جعفر، کیان اینا؟ زن بدکاره هفت قلم آرایش کرده اومده که این حماقت اونا رو ببینه، اومده که حضرت رو فریب بده، آره تو سلول دامن امام کاظم آلوده بشه دیگه، تمامه دیگه، ما همه جا چوب میندازیم، اینم امامتون تو زندان بند آب داد، سلول انفرادیه، اونم امام کاظمی که در روایت فرمود بعد از نماز صبح در سلول میرفت سجده برای نماز ظهر بلند میشه سجده، که میگفتن این پوستین چیه کف این سلول؟ هارون اومد از بالا نگاه کرد اون پوستین چیه؟ اون پوستین نیست، اون موسی بن جعفر کف سلول سجده های تو صاحب سجدت طویله، اینی که در سلام موسی بن جعفر داره. بعد امام کاظم علیه السلام تو سجده بود، باخبر شد این زن اومده برای فریب و برای تننمایی و عرضه و اینها، تو سجده موسی بن جعفر صدای گریهشون بلند شد، اذا من ذنب من عبدک، فلیحسن العفو من عندک. خدایا گناه بندت زیاد شده، تو باید عفوش کن. این زن افتاد به سجده گریه کرد، سر و صورت خودش زد، بردن بالا به هارون گفتن که این اینجور شده. گفت دیگه کسی حق نداره هیچ کسی رو بفرسته کنه اینا، اینا نفسشون رو کسی بخوره طرف عوض میشه. اینه این مدل تربیتی، اینه. فقط با بگیر و ببند کار درست نمیشه، بعضی وقت آدم ببینن. استاد ما میفهمون، این حیف هم میاد به حرف حرف میاره، استاد ما میفهمون من زندان میرفتم. استاد ما از شهیدان آقای بهجت و علامه حسن‌زاده و رسول پهلوانی تهرانی و خیلی بزرگان میفهمون من زندان، یه شهری هم اسم میبودن زندان، اونجا میرفتم نماز میخوندم. فهمون من خاطرات، حالا این بگم بخندی با مزده است، فهمون خاطرات هم بزرگان میگفتم. حالا یکیش هم فکر کنم اونجا گفتم که یکی از اینا من سجاده داد، فکر کنم تعریف کردم براتون، سجاده داد بردم. بعد چون گفتم من رفتم بعد چند وقت خدمت آقای بهجت بودیم، آقای بهجت میخواستن نماز بخونن، من سجاده‌ای که اون زندانی داده بود با پول دزدی این گذاشتم زیر مهر آقای بهجت. آقای بهجت تو مسجد که وارد میشدن الله اکبر، یعنی قبل اینکه بشینه اول دو رکعت نماز تحیت میخونن، آقای بهجت الله اکبر رو گفتن، رفتن رکوع بلند شدن رفتن سجده، این سجاده رو از زیر مهر کشیدن انداختن کنار، رفتن سجده نمازشون رو خوندن. این مرد فهمیده بود این از کجا رسیده. بعد میشه میگفت که من خاطرات بزرگان میگفتم، حالا این بحشت از آقای حسن‌زاده اینا. بعد یکی از این زندانی ها برایشون رو من گفتش که آقا این آدرس آقای حسن‌زاده آوالی رو من بدید. گفتم برای چی؟ گفت من 15 سال یه حبس تموم میشه، میخوام از حبس که در من اول از همه برام خدمت ایشون، من تا 15 سال دیگه مرمیسشون باشد. بهشون فهم چقدر اینا متحول شدن، اعدامیاشون یه جور، غیر اعدامی ها یه جور. یکی جایی که خیلی میشه کار کرد زندانه، خود حضرت یوسف تو زندان بلبشویی را انداخت، اینا خیلی هاشون بله یه جرمی انجام داده، همه ما در معرض جرمی، یا یه نگاه تحقیرآمیزی. نوع برخورد نیست که شما وقتی چهار نفر جرم انجام دادن اینا بذارید کنار هم که از هم یاد بگیرن. وقتی یکی جرمی انجام داده میذارن که یه آدم سالکی تربیتش کنه. این مدلی که تو اسلام داره این شکلیه که مدل فوق العاده پیشرفته و بی‌نظیری و ان شاءالله امام عصر تشریف بیارن این مدلی جامعه رو و دنیا رو اصلاح بکنن. خدا در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.